بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. دیروز اشاره کردم در این سفر عتبات، وقتی یک کسی میره معمولا این سفر عتبات برمیگرده، اولا مردم چیزایی که میپرسن خودش خیلی جالبه. میپرسن هوا خوب بود، خوب نبود، هتلتون چطوری بود، دور بود، نزدیک بود، حرم شلوغ بود، خلوت بود، نمیدونم جستجو میکردن نمیکردن، ماشین راحت بود نبود. این سوالات که معمولا همین هم پرسیده میشه، البته ما هم که میریم میام همین ها رو میپرسن، ما هم همین جواب ها رو بهشون میدیم. چون آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه اولین جلسه ای که به من یک مجموعه توصیه کردن، این اولین باری که من در واقع خصوصی خدمت ایشون رسیدم، اول آشنایی من با ایشون، یکی از توصیه هایی که ایشون کردن به بنده این بود، فرمودن به هیچ کسی هیچ چیزی رو نگو مگر اینکه ازت بپرسن، و اونم نه به یک بار، انقدر بپرسن که یقین کنی که واقعا میخوان یه چیزی رو بدونن، اون موقع اگر خواستی بگو. حالا این که من اینجا میگم شما نپرسیدید، ولی خب چون بنای ما این بوده بعضی چیزها رو اینجا اشاره کنیم، اشاره میکنیم بعضی چیزها. بالاخره توجه کمه به نظر من که اصلا سفر عتبات یا مکه یا مدینه یا مشهد که برای این نیست که بریم آب و هوا رو اونجا ببینیم، جمعیت و هتل رو اونجا ببینیم. که به من میگفتن که ماشین ایرانی تو عراق زیاده، بعد از چند روز که اونجا بودیم. من گفتم اه جدا من ندیدم اصلا. بعد شروع کردن به من نشون دادن اینها تاکسی هاشون پرایده، نمیدونم اینش پیش بسیم. عجب من از اون موقع ندیده بودم، من واقعا ندیده بودم تا 3-4 روز من ماشینا رو ندیده بودم که ایرانی هست. چون من که اونجا رفتم ببینم ماشینا چیه، من که اونجا رفتم ببینم خون مثلا زمین چجوریه، دیوار چجوریه، این چیزه که خب اینجا هم هست دیگه، نگاه میکنم بهتر از اونش میرم اروپا نگاه میکنم، میرم کشورهای پیشرفته نگاهی، من بر اون که کسی نمیره اونجا. بله، حالا یک مشکلی است در زیارات ما وجود داره، و البته وقتی هم یه نعمتی در اختیار ماست کم بهش توجه میکنیم. مثلا حضرت معصومه سلام الله علیها اینجا در اختیار ماست، گاهی بعضی از ماها خیلی کم لطفی میکنیم، خیلی کم میریم خدمت ایشون. حالا درسته ممکنه مشغله داریم، کار داریم، ولی بالاخره ولو مختصر باید این ارتباط رو حفظ کنم. بله، اما من میخواستم یه جمله ای رو از اعمال مسجد سهله براتون اشاره کنم. خب میدونید حالا بعضی از دوستان مشرف شدن، بعضی دیگه هم لابد شنیدن، مسجد سهله یه مسجدی است در کوفه، همون نجف، تو منطقه نجف و کوفه، که در واقع شبیه حالا از جهاتی مسجد جمکران و همون چیزایی است که در مورد مسجد جمکران گفته میشه. خب در این مسجد نمازهایی وارد شده، دعاهایی وارد شده، مردم که میرن معمولا این مراکز، خب همیشه همینطوره، مشکل بشر اینه که توجه ما بیشتر به کمیت دیگه، مثلا هی چند تا نماز بخونیم آجا، نمیدونم چند بار صلوات بفرستیم. البته اینا خوبه، کمیت خیلی خوبه، ولی مهمتر از اون کیفیته، که گاهی از اوقات در کمیت کیفیت از بین میره. چون وقتی ما همش میخوایم یک کار رو زودتر و بیشتر انجام بدیم، کمتر به اون کار توجه پیدا میکنیم. حالا توی این مسجد هم نمازهایی دعاهایی وارد شده. خب معمولا میرن اونجا، وقتم محدوده، تون تون نمازشونو بخونن، دعاشونو بخونن و نه ها و شاید کمتر به بعضی از مطالبی که باید توجه میشه. حالا یکی از این قسمت‌هایی که در اون مسجد یکی از دعاهایی که هست، این دعایی است که اینجا من آوردم عیناً از مفاتیح، که تعبیر دعا اینه که اللهم به حق هذه البقعة الشریفة، که حالا ظاهرا مقصود اون مسجد سهله، و به حق من تعبد لك فيها، به حق کسانی که اینجا تو رو عبادت کردن در طول قرون و اعصار آمدن اینجا تو رو عبادت کردن، قد علمت حوائجی، تو دیگه خودت میدونی حوائج من چیه، فصل علی محمد و آل محمد. البته میدونید صلوات بر پیغمبر چون دعای مستجابه و در برخی روایات وارد شده که خدا میفرماد وقتی دو تا دعا بکنه بنده مؤمن من که یکی از اونها اجابت بشه، من حالا به تعبیر روایت مضمونش رو من عرض میکنم، خدا میفرماد من حیا میکنم که دو تا دعا که کرده یکشو اجابت کنم یکی دیگر رو اجابت نکنم. و همین دلیل در فرهنگ دعاهای ما صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم زیاده. تو صحیفه‌ام امام سجاد علیه السلام این سنت رو دارم، چون در واقع این صلوات دعای مستجابه، قطعا دعایی است که اجابت میشه وقتی قرین میشه به سایر دعاها، انشاءالله بنابر اون روایت اون دعاها هم مورد اجابت قرار میگیره. وقضها یعنی حوائج من رو برآورده کن، وقد احصیت ذنوبی فصل علی محمد و آل محمد وغفرها، که قبل از اینکه طلب کنه اون صلوات رو داره که در واقع دعا پذیرفته بشه. این قسمتش برای من مهمه که اینجا میفرماد اللهم احینی ما اذا کانت الحیات خیرا لی، من رو زنده نگه دار وقتی زندگی واقعا برای من خیر باشه، و امتنی یا توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اگر مرگ برای من بهتره منو بکش ببر. البته علی موالات اولیائک و معادات اعدائک، یعنی اگر خواستی ببری من رو با محبت اولیاء خودت و دشمنی دشمنان خودت با اون حالت ببر. این از اون چیزهایی است که معمولا ما کم بهش توجه میکنیم. ما فکر میکنیم که مثلا اگر زنده باشه کسی، خود زندگی مثلا فی حد نفسه خوبه. این همیشه اینطوری نیست. زندگی خوبه برای کسی که از زندگیش درست استفاده میکنه. برای کسی که از زندگیش درست استفاده نمیکنه زندگی بده. بعضیا اگر زودتر میمردن خوشنام میمردن، عاقبت به خیر میشدن، ولی بعض وقتا زنده میمونن باید با بدنامی و عاقبت به شری از دنیا میرن. خود زنده بودن فی حد نفسه این چیزی نیست که مثلا خوب باشه یا بد باشه، بستگی داره به اینکه چجوری از این حیات استفاده کنیم. این مضمون توی یکی از دعاهای صحیفه سجادیه هم امام سجاد داره، این عبارتی داره شبیه این که تو روایات هم توی شرح کلمات اهل بیت در کلمات علما هم به این مضمون اشاره شده. حالا صدر دعا باز با صلوات بر محمد و آل محمد حضرت شروع میکنه، من اون قسمت رو رد میشم. بعد حضرت میفرماد و امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک فاذا کان عمری مرتعن للشیطان فقبضنی الیک قبل ان یسبق مقتک الی و یستحکم غضبک علی. حضرت عرض میکنه عمر منو طولانی کن مادامی که عمر من در طاعت تو صرف میشه، اما اگر عمر من مرتع شیطان بود و شیطان اونجا جولان میداد، فقبضنی الیک، من رو ببر، قبل ان یسبق مقتک الی، قبل از این که غضب تو سخط تو بر من مستولی بشه، سبقت بگیره، و یستحکم غضبک علی، و غضبت بر من استحکام پیدا بکنه دیگه، از من ناراضی بشی که من با غضب تو و مقت تو از دنیا برم. البته حالا در یه تعبیری، من این تعبیر رو نیاوردم، فکر میکنم تو بهار بود تعبیر که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه داره، که توی اون تعبیر مرحوم مجلسی این تعبیر رو داره که انما یکره اذا کان الحب شهوات دنیا کراهت الموت، در موردش میگه که وقتیه که برای خب به شهوات دنیا و اختیارها علی آخره باشه، لا اذا کان الحب به تکثیر العبادات و تحصیل سعادات الموجب لرفع درجات، که بعد اشاره میکنه به همین عبارت امام سجاد علیه السلام، که بالاخره مرگ بعضی وقتا برای بعضی خوبه، نجات بالاخره، و زندگی برای بعضی ها بده، چون در واقع گرفتارن توی این دنیا به اموری که اون امور باعث میشه زندگیشون بدتر بشه. حالا وقتی ما دعا میکنیم، از یک طرف باید به کیفیت توجه کنیم نه کمیت، از یک طرف توجه کنیم که اون چیزی که میخواییم واقعا چقدر خیر است و خوب. البته خود ائمه علیهم السلام برای خیلی چیزا دعا کردن، برای سلامتی، برای روزی، برای امور دنیایی دعا کردن، صحیفه پر است از این دعاها، اما باید توجه داشت که سلامتی یا روزی وقتی خوبه که در مسیر خدا بشه ازش استفاده کرد. اگر من سالم باشم و گناه بکنم و اون دنیامو خراب بکنم، سلامتی به چه درد من میخوره؟ بیمار باشم گناه نکنم که بهتره، که اقلا آخرت هم درست میشه. من روزیم فراوان باشه، اموال زیاد در اختیارم باشه، منشأ غفلت من بشه، منشأ گناه من بشه، این بهتره. یا من دستم بسته باشه و به خاطر دست بسته بودن گناه نکنم. در حال بعضی از ماها که گناه نمی کنیم از این بابه که توفیق گناه پیدا نمی کنیم دیگه، و خب همین مقدارم مانع میشه از این که بالاخره آخرتمون رو خراب کنیم. آقای بهاءالدین رضوان الله علیه میفرمود این گربه بچه ها اینطوری نیست که وحشیگریشون کمتر از گرگ باشه، فقط زورشون به اندازه گرگ نیست. حالا معلوم نیست ما هم از خیلی های دیگه بهتر باشیم، فقط زورمون نرسیده، اونا زورشون رسیده، توفیقشو پیدا کردن، ما پیدا نکردیم. بالاخره اینم خدا نعمتیست که به ما داده، گاهی از اوقات ما توجه ندیدیم که بعضی چیزا دستمون نمیرسه، نعمته. آقای بهاءالدین رضوان الله علیه میفرمود یک طلبه ای بود، خیلی فقیر بود، گفت این در خونش مثلا شکسته بود و باز بود و خیلی زندگی فوق‌العاده فقیرانه، البته کلن قدیم طلبه ها فقیرانه زندگی میکردن. تو همین سفری که من بودم با حضرت آیت الله فیاضی جلسه ای داشتیم، جلسه ای نسبتا مفصل یک ساعت خورده ای، یکی از فرمایشات که ایشون فرمودیم بود، فرمود طلبه ها قدیم هیچی نداشتن. میگفت ما توی نجف هیچ شهری هم نداشتیم، هیچی نداشت. گفت فقط یه نونی آقای بروجردی میفرستاد، یه سهم نونی برای ما میفرستاد. گفت اصلا به ذهن طلبه خطور نمی کرد که میوه بخره، میوه بخوره. گفت اصلا به ذهن ما خطور هم نمی کرد چنین چیزی. بعدشون میفهمود ولی روزگار خوشی بود، روزگار بهتر از این روزگار بود، و اون زمان اون طلبه ها که اونقدر فقیر بودن، دوران مرحوم آغازی ها، مرحوم نائینی، من تو تاریخ علم اصولم گفتم یه وقتی این بحث رو اگر خاطرتون باشه، نجف اون دوره خیلی عجیب بوده، البته اون دوره بعدها در نجف هم ادامه پیدا نکرده، ولی طلبه ها ظاهرن هر جا که بودن حالا اون فضای مشکلات اون روزگارشون بحث علمی میکردن، یعنی حتی طبق نقل هایی که از اون دوره هست طلبه ها مثلا میرفتن تو صف نون هم که با میستادن بحث بوده، این میگفته ناینی اینجوری میگه، اون میگفته آغازی ها اینجوری میگه، و با هم دیگه جر و بحث های مهم داشتن علمی و مطالب علمی خیلی اهمیت داشته. مثلا یه مسئله علمی رو یه عالمی مطرح میکرده، یه دفعه تو نجف میپیچیده، همه دنبال راه حل برای اون مسئله میگشتن، اون شبهه عبائیه معروفی که مطرحه، از اینجور مسائله که در یه دورهی در نجف مطرح میشه. حالا مقصودم آقای بهاءالدینی میفرمود اون طلبه خیلی فقیر بود. حالا اون روزگاری که ایشون میگفت خودشون به صورت عادی طلبه ها فقیر بودن، حالا یه اون خیلی گفت اواخر عمرش مریض شد، یه سری فامیل پولدار داشت تهران، بردنش تهران بیمارستان و درمان و اینها، حالش خوب شد. بعد بردنش یه چند روزی توی خونه خودشون ازش پذیرایی کردن، ثروتمند بودن و باغ و تشکیلات و اینها. ایشون میگفت اون چند روزه این خودشو کشت، البته تعبیرهای بهاءالدین میگفت انقدر خسرو، حالا ایشون تعبیر میکنه، میگفت انقدر خورده بود که مرد. ایشون میگفت این تا وقتی فقیر بود زنده مونده بود، ولی تا رفت اونجا نتونست. حالا اینطوریه، بعض وقتا نداشتن نعمت، گاهی وقتا سالم نبودن نعمت. البته باید دعا کرد برای سلامت، باید دعا کرد برای روزی، ولی باید توجه داشت که اون چی که اصله اون آخر کاره، که بالاخره اون طرف چطور میریم و حالا این طرف میگذره دیگه، سخت یا آسون، که البته آسونی نداره، برای هیچ کس آسونی نداره، سختیش عوض میشه. آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه باز یکی از جملاتی که در اون جلسه اول به من گفتن، چون آقای بهاءالدینی یه سری مطلب در روز اولی که من ایشونو دیدم گفتن که بعضیاشون هنوز کم کم بعضی از کلمات ایشونو من تازه میفهمم، بعضیش اصلا اون موقع برای من معنادار نبود که ایشون چرا این حرف اصلا به من میزنه، یه طلبه مثلا جوونه، حالا تازه طلبه مثلا اومده، یه همچه حرفایی اصلا چه ربطی داره به من. حالا یکی از جملاتی که بله بگذاریم، حالا بالاخره اون چی که مهمه بالاخره این است که آدم آخر کار چطور میشه، اون طرف رو چطور میگذرونه. بله آره، ایشون یه جمله به من گفت اینو عرض کنه، ایشون فرمود که حالا یک چیزی من یک سوالی کردم ایشون جواب فرمود، فرمود فلانی فکر میکنی که مثلا فلان کار بکنی مشکلت از بین میره، البته مشکلت از بین میره ایشون فرمود، اما مشکلات دیگری برات پیدا میشه. ایشون فرمود دنیا رو به افزایش مشکلاته نه رو به کاهش، باید خودتو برای مشکلات بیشتر آماده کنی. که این جمله که ایشون گفت که سال 1360 بود، یعنی دقیقا 30 سال قبل از این، از اون روز تا امروز من دائم این رو تجربه کردم که دائم مشکلات افزایش پیدا میکنه، فقط شکلش عوض میشه. بله یه زمانی یه شکلیه، یک سری مشکلات اونا حل میشه، مشکلات دیگری پیدا میشه. مثلا دنیا دارون بالبلاء محفوفه، مثلا همینه دیگه، همش ابتلاء. انشالله که خداوند عاقبت همه ما رو ختمه به خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطوری که مستحضری تو بحث مبادی خاصه و مبادی صدوری قرآن کریم دو بحث رو مطرح کردیم، خدایی بودن قرآن و مسئولیت قرآن از تحریف. گفتیم به مناسبت داستانی که تحت عنوان داستان قرانیق مطرحه، در منابع تفسیری و تاریخی مطرح شده، که داستانش هم اشاره کردیم که ادعای داستان این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی آیات سوره نجم بر حضرت نازل می شد، به این آیات که آیه 19 و 20 سوره هست که افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثة الاخرى مطرح رسید، شیطان در گوش حضرت این رو انداخت که تلک القرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا، که داستانش عرض کردیم که این تعبیر رو مثلا حضرت که بر زبانش آمد، مثلا کفار خوشحال شدند و مشرکین خوشحال شدند که داره از بت‌های اونا تجلیل میکنه، بعد حضرت هم مثلا طبق نقل‌هایی سجده کرد، اونها هم سجده کردن. اشاره کردیم که این داستان در منابع دست اول اهل سنت نقل نشده، در منابع دست دو سه نقل شده که منابع تاریخی و روایی مثل مثلا دارالمنصور سیوطی که روایت دارالمنصور هم دیروز اشاره کردیم که البته مختصر مفصلش توی تاریخ طبری آمده و اشاره کردیم به فرمایشات علامه طباطبایی رضوان الله علیه که فرمودند که خب این روایت هرچند بعضی از اهل سنت حتی تصحیحش کردن مثل ابن حجر عسقلانی، اما روایت قابل قبول نیست ولو به فرض حالا کسی سندش رو هم بپذیره. و اشاره کردن که این روایت اصلا دلالت میکنه بر مضامینی که نمیشه پذیرفت. صحت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم منزه از این مفاهیم که پیغمبر اینقدر مثلا نسبت به مطلب بی توجه بوده، جهل داشته که این عبارات کفرآمیزه و بعد پیغمبر بخواد سجده کنه و متوجه نشه که این همچین اشتباهی اتفاق افتاده. خب به مناسبت این داستان که حالا توضیحات شد در جلسه قبل و قبل از تعطیلات اشاره کرده بودیم، ما گفتیم دو مطلب رو باید بحث کنیم. یک مطلب راجع به خود وحیه که در واقع به شأن صدوری قرآن مربوط میشه که آیا طریق وحی یک طریق مصون از خطاست یا نه. مطلب دوم مربوط به گیرنده وحیه، یعنی نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، که از یک طرف به قرآن مرتبط میشه این مطلب، از یک طرف به سنت که آیا پیغمبر خودش مصون بوده در دریافت وحی، که البته در این حدش به قرآن مربوط میشه، بیش از این حدش بحث عصمت پیغمبر هست در گفتارها و رفتارهای شخصی خودش، این دیگه بحثی میشه که به سنت پیغمبر ارتباط پیدا میکنه. و همین دلیل ما گفتیم بحث رو از در واقع خود وحی آغاز میکنیم، آیا وحی یک طریق مصون از خطا هست یا نه. همونطوری که دیروز اشاره کردم، وحی یک طریق معرفته، بشر طرقی داره برای معرفت. عمومی ترین طریق معرفت بشری حسه، ما حس میکنیم، میبینیم، میشنویم، بو میکشیم. وقتی به دنیا میاییم، خب میدونید که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، قرآن میفرماد وقتی از شکم مادرانتون خارج شدید چی نمیدونستید، میایید تو این دنیا کم کم شروع میکنید به یادگیری. خب میدونید بچه به دنیا میاد، چشمش نمیبینه، گوشش نمیشنوه، حواسش درست کار نمیکنه، کم کم شروع میکنه چشمش به دیدن، این دیدن هی بهتر و بهتر میشه، گوشش شروع میکنه به شنیدن، بهتر و بهتر میشه، همینجوری که بزرگ میشه در واقع این توانایی های حسی او تقویت میشه، قدرت ادراکات حسی شفصایش پیدا میکنه، به یک مرحله ای میرسه توانایی های عقلی در او شروع میکنه به ظهور پیدا کردن و کم کم توانایی های عقلی شروع میکنه به رشد. خب همینطوری که ما همه بشر ادراکاتی دارن از طریق حس و حس در واقع یک طریق برای معرفت همه بشر، یا همه بشر یه چیزی به نام عقل دارن، حالا کم و بیش ازش استفاده میکنن، هرچند اکثر هم لا یعقلون، بعضی از ابناء بشر میرسن به جایی که به یک معرفت دیگری، به یک ابزار دیگری هم در واقع توانایی پیدا میکنن، دست پیدا کنن، با اون ابزار وحیه، ارتباط خاصیش با خداوند تبارک و تعالی، که از اون طریق در واقع ادراکات برای اونها یه ادراکات دیگری پیدا میشه. البته من حالا یه مقاله‌ای دارم تو اون مجموعه هم که در اختیار دوستان هست، این دفتری که الان در اختیارشونه، این مقاله در اختیارتون هست. این مقاله رو من برای اجلاس قرآن که تو همین مدرسه برگزار شد، یه چیزی شاید حدود 27-8 سال بیش قبلن بیشتر یا کمتر، اولین اجلاس قرآنی که برگزار شد، من فکر می‌کنم این مقاله برای اون بود که عنوان مقاله بود وحی شهود غیب، که من در اونجا با استفاده از آیات قرآن یه مطلبی رو استفاده کردم و اون اینه که وحی دارای مراتبه، هم ما وحی به جمادات داریم، هم وحی به حیوانات داریم، مثلا در مورد زنبور عسل و غیره، هم وحی به غیر انبیاء داریم در مورد مثلا مادر موسی و غیره، و هم وحی به انبیاء. این وحی که الان ما اینجا داریم ازش صحبت میکنیم، اون مرتبه بالای وحی مورد نظر ماست فعلا، اون مراتب پایینتر فعلا کاری نداریم. البته ما گفتیم وحی، حالا طبق اون بحثی که توی اون مقاله کردیم تو مجموعه هم هست، وحی یک حقیقت مشککه به معنای فلسفی دارای مراتبه که از مرتبه بسیار پایین که در مورد جمادات شروع میشه تا مرتبه بسیار بالا که مرتبه ایست که انبیا و اولیا و در واقع اون رو دارند. حالا اونی که الان اینجا مورد نظر ماست عمدتاً اون وحی نبوی است، اون وحی است که مربوط به انبیا است، اون است که اصطلاحاً معمولاً به اون میگن وحی، به مراتب دیگه معمولاً نمیگن وحی، در اصطلاحات ازش مثلا تعبیر الهام یا حتی چیزهای دیگه تعبیر میکنن. حالا ما اونجا توی اون بحث توضیح دادیم که همه اینا حقیقت اصلیش یکیه، ولی این حقیقت مراتب داره، شدت و ضعف پیدا میکنه. حالا از اون بحث من فعلا میگذرم، یه بحث فلسفی است با استفاده از منابع قرآنی، در واقع ما یک بحث فلسفی رو اونجا مطرح کردیم. خب در مورد ابزار ادراکی که بشر داره، خب این ابزار ادراکی احیانا گرفتار خطا میشن، یعنی این ابزار ادراکی ضرورتا معصوم نیستن که اشتباه نکنن. مثلا حس، خب یه چیزیست که همه ما میدونیم ما خطای در حس داریم، دیدن، شنیدن، لمس کردن، بویدن، اینها همه چیزاییست که ما درش اشتباه میکنیم، یه چیزی رو یه جوری میبینیم که واقعا اونجوری نیست، یه جوری میشنویم که واقعا اونجوری نیست، لمس میکنیم که واقعا اونجوری نیست. که حالا من اینجا یه مثال رو ذکر کردم که مثلا فرض کنید چیز خیلی ساده است که شما تو هر آبی اگر یه چیزی رو، یه چوبی رو، یه قاشق چایی رو، یه چیزی رو توی آب فرو میکنی نگاه بکنی، قاشق چایی یا اون چوب کج به نظر میرسه، به نظر میرسه این چوب شکسته است، کج شد، که این خطای باسره است. خب معلومه چوب رو میذاری تو آب یا قاشق چایی رو میذاری، قاشق چایی نشکسته یا کج نشده، فقط چشم شما اینجوری میبینی. که حالا البته از نظر فیزیکی هم توضیح داده میشه تو فیزیک که به دلیل مثلا اختلاف سرعتی که پیدا میکنه نور تو مایع و توی هوا، این برای چشم ما پیدا میشه. که البته این خطایی که باسره میکنه در واقع خطایی است که یک باسره سالم باید بکنه ها. یعنی اگر کسی وقتی چوبو میذارن تو آب اون شکسته نمیبینه، چشم اون مشکل داره، چشم سالم باید این رو شکسته ببینه، چون به لحاظ فیزیکی اصلا اونی که درست دیده میشه همینه. خوش تحلیلی که ذهن ممکنه ابتداعا بکنه، چون در واقع دیده های ما رو ذهن ما تحلیل میکنه، اینی که خب مثلا در دید اول ممکنه به نظرش برسه که این چوب یا این آهن کج. خب مثلا در مورد عقل ما همین مشکل رو داریم، درسته عقل حالا به تعبیر برخی مباحث فلسفی خود عقل به ما و عقل خطا نمی کنه، اما عقل مسئول از خطا نیست، چون در حوزه عقل چیزایی که نباید وهم و خیال دخالت می کنن که در نتیجه ما در ادراکات عقلیمون گرفتار خطا می شیم. حالا اونی که الان در بحث ما مطرحه اینه که آیا وحی خودش به عنوان یک طریق ادراکی، مثل حس به عنوان یک طریق ادراکی، مثل عقل به عنوان یک طریق ادراکی، آیا خود وحی فی حد نفسه به عنوان یک طریق ادراکی میشه که خطا درش اتفاق بیفته، اشتباهی درش رخ بده؟ ولی این مسئله نیست که ما به راحتی بتونیم نسبت بهش قضاوت داشته باشیم، چون من اگه راجع به حس صحبت کنم حس رو میفهمم، چون خودم حس دارم، میدونم دیدن یعنی چی، شنیدن یعنی چی، بویدن یعنی چی، لمس کردن یعنی چی، چشیدن یعنی چی، اینا رو میفهمم. اگر راجع به عقل صحبت کنم، خب حداقل توهم اینو دارم که اینو دارم، عقلو دارم، بالاخره خودم هم یک ادراکات عقلی دارم. ولی وقتی وارد حوزه قضاوت راجع به وحی میشیم، خب راجع به حوزه‌ای وارد میشیم که ما نداریم، عادتا ما که وحی نبوی نداریم، که ما که از این بهره‌ای نداریم. بنابراین چجوری میخوایم قضاوت کنیم راجع به این وحی؟ بگیم مثلا وحی درش خطا رخ نمیده، چجوری؟ این کسی نمیدونم وحی چی هست. ما فقط اجمالا میدونم وحی یک ارتباطی است بین مثلا خداوند تبارک و تعالی و پیامبر که از طریق این ارتباط دانشی به پیغمبر منتقل میشه. این اجماله، این قضاوت عقلیه، در واقع قضاوتی نیست که من وجدان کرده باشم، خودم چشیده باشم وحیو، من چطوری میتونم بگم که وحی مسئول از خطاست یا نه؟ ما برای اثبات این بحث چند راه رو اینجا مطرح کردیم. یک راه، البته حالا هر کدوم از این راه ها یک شرایطی در واقع یک محدودیت هایی به یک معنایی داره. یک راهی که ما مطرح کردیم مطالعه خود وحیه، به این معنا که ما بیایم ببینیم اون چیزی که وحیانیه، اونی که میگن وحی شده، که اونی که الان ما اثبات کردیم وحی شده قرآنه. ما تا اینجا اثبات کردیم که قرآن الفاظش، ترکیب الفاظش، آیاتش، ترکیب آیاتش، سوره هاش، ترکیب سوره هاش، همه و همه وحیانی است با هدایت الهی. و گفتیم که این قرآن به همون شکلی که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، بدون تغییر در گذر ایام منتقل شد به ما رسید. یعنی امروز قرآنی که ما در اختیار داریم، این قرآنی که در جیب بنده هست، که ما همین فقط بلدیم قرآن رو حمل بکنیم ولی حامل قرآن نیستیم، از اون ربطال القرآن و القرآن یلعنو، این قرآن همونیست که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. نه یک کلمه کم شده، نه یک کلمه اضافه شده، نه جابجایی صورت گرفته، هیچ. این همونی که بر پیغمبر نازل شده. خب اگر این بحثی که تا اینجا کردیم و پذیرفتیم، حالا خود این قرآن رو بهش مراجعه میکنیم، میگیم خب این قرآن 1400 سال در اختیار بشر بوده و بشر با مطالب این قرآن سر و کار داشته. بخشی از مطالب این قرآن مطالبی نیست که بشر بتونه صحت و سقم اونها رو واقعا نسبت بهش قضاوتی داشته باشه. یه چیزایی است که خارج از دسترس عقل و حس و ابزارهای ادراکی بشره. اما بعضی از چیزایی که توی این قرآن هست، راجع به مسائل علمی، راجع به بعضی از حوادث، اینا چیزایی است که میشه اونها رو از طرق دیگری هم آزمون کرد. وسیله درک در اون زمینه ها وجود داره، یا مباحث عقلیه با عقل میشه، یا مباحث حسی است با حس میشه. یه چیزایی است که بالاخره بشر هم راهی به اون داره. در طول این قرنها بشر رشد کرده، این همه بر دانش بشر افزوده شده، امکانات و ابزارهای بشر ساخته که با کمک اونها بتواند چیزایی رو که عادتاً حس نمی کنه حس کنه، چیزایی که عادتاً درک نمی کنه درک کنه. علارغم گذر این همه سالها، هیچ آیه‌ای از آیات قرآن، هیچ دلیلی بر بطلانش پیدا نشده، بلکه هرچه علم بشر پیشرفت کرده تازه به بخشی از حقایق قرآنی که تا اون زمان برای بشر فهمش ممکن نبوده تازه رسیده، که حالا این کلمه‌ای که تو قرآن آمده تازه فهمیده که حالا این کلمه چیه. حالا من تو بحث اعجاز محتوایی قرآن به بعضی از این بحث‌ها اشاره کردم، که خب مثلا حالا فیزیکدان‌های ما راجب مباحث فیزیکی که در قرآن آمده بعضی نوشتن، مثل این دوست عزیز ما آقای دکتر گلشنی کتابی داره راجب قرآن و طبیعت، راجب مباحث جهانشناختی و کیهانشناختی قرآن، از دیدگاه علمیشون یه فیزیکدانه. یا مثلا دوستانی که در رشته طب هستن، مثل آقای دکتر اصفهانی که خب اینا در زمینه طب کار کردن، طبیبن، ابعاد پزشکی، تغذیه، مباحث مربوط به این رو در قرآن در طول سالها با ابزارهای مختلف کار کردن. خب دستاوردهایی که اینا داشتن این بوده که تازه تونستن به کمک قرآن و با الهام از قرآن کشفیات جدید علمی داشته باشن، مثل همین آقای دکتر اصفهانی که این خود ایشون میگه ما از طریق برخی از آیات راجع به اون داستان اصحاب کهف که داره که به گوششون زدیم و ضربنا علی آذانهم، ایشون میگه همین کلمه ضربنا علی آذانهم منشأ این بحث شد که ببینیم گوش چه ربطی به داستان خواب داره، که تو قرآن خواب اصحاب کهف با زدن به گوش چه ربطی داره؟ ایشون میگه ما یه تحقیق علمی کردیم، بعد از تحقیق به این نتیجه رسیدیم که این نتیجه رو به صورت یک مقاله علمی در اجلاس‌های علمی در دنیا مطرح کردیم و پذیرفته شد که بین گوش و خوابیدن ارتباط وجود داره. در گوش نقاطی وجود داره در گوش بشر که اگر اون نقاط رو تحریک کنید با یک سوزنی که در طب سوزنی بعضی از اون نقاط کشف شده بوده و یا با جریان خفیف برق اون نقطه رو تحریک کنید، شخص به خواب میره. یعنی خود قرآن کمک کرده حتی به دستاوردهای علمی. حالا تو بخشای مختلف که ایشون خیلی برای من تو زمینه‌های پزشکی مثال‌های متعدد داشت، مقصودم اینه ما اون بخشی از قرآن رو که قابل ارزیابی از طریق ابزارهای ماست میبینیم در طول قرون و اعصار دست آدم‌های مختلف مخالفین معاندین بوده و هیچ کدام نتوانستن بطلان مطالب قرآنی رو اثبات کنن. خب خود این نشون میده که این دانشی که در قرآن قرار گرفته که مصدر اون دانش وحی بوده، اون طریق اون دانش باید مسئول از خطا می بوده. البته مسئولیت او شرط لازمه ولی شرط کافی نیست، چون اگر قرآن وحی الهی مسئول باشه اما گیرنده وحی که پیغمبره خودش مسئول از خطا نباشه، نتیجه یعنی قرآن باید درش خطا وجود داشته باشه. پس این که در قرآن خطا نمی بینیم ما، هرچه در طول این قرنها همه آدم های لجوج و عنودی که بودن جستجو کردن جایی از قرآن نتونستن پیدا کنن بگن این مطلب با عقل ناسازگاره، این مطلب با استدلال های علمی ما به صورت قطعی ناسازگاره، معلوم میشه که این وحی و اون گیرنده وحی، البته الان بحث ما در گیرنده وحی نیست، ولی وحی و گیرنده وحی یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معصوم بودن، خطا نداشتن. بله گاهی از اوقات شده که بشر یه دستاورد علمی داشته، فکر کرده یک جایی از قرآن رو کشف کرده که باطله، ولی گذشت ایام نشون داده اون دستاورد ناقص بوده، اون علم اشتباه بوده نه قرآن. هیچ جایی نبوده که قرآن ابطالش روشن شده باشه به دلیل علمی یا به دلیل عقلی اون ابطالش قطعی شده باشه. خب این خودش یک راهه که ما از طریق این راه میتونیم ارزیابی کنیم خود وحیو. البته عرض کردم ما خود وحی رو عادتاً طریقی براش نداریم، ولی این یک طریقه که با مراجعه به محصول وحی که این قرآنه که تنها محصول دست نخورده وحی در تاریخ بشر، بقیه همه دستکاری شد و تحریف شد، این قرآن رو ما وقتی مراجعه کنیم و جستجو کنیم میبینیم در طول این قرون اعصار هیچ دلیلی بر بطلان هیچ یک از آیاتش پیدا نشده و این نشون میده که اون وحی باید مسئول از خطا باشه. البته عرض کردم مسئولیت وحی از خطا شرط لازمه و شرط کافی نیست. این یک دلیل. تأمل کنید انشاءالله جلسه بعد روز شنبه ادله دیگر رو هم اشاره خواهیم کرد. فردا شهادت امام عسکری علیه السلام، درس چهارشنبه ما فردا تعطیله، انشاءالله روز شنبه اگر خدا خواست عمری بود خدمت دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.